بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو. سلام خانم ها، آقایان محترم، هم نفس های مهربان و دوست داشتنی و همیشگی پرسمان از قاب نورانی شبکه قرآن. الهی که هر جا هستید سالم و سرحال و تندرست باشید، حال دلتون خوب باشه و فرصت داشته باشین حالا که شبکه قرآن رو انتخاب کردید و پرسمان رو برای دیدن، تا پایان ما رو هم همراهی بفرمایید. دقت کنید به سوالاتی که مردم در این برنامه مطرح کردن و من خواهم پرسید از کارشناس محترم برنامه.
پرسش های مطرح شده در این برنامه:
آیا اموات از احوال زندگان، خانواده و دوستان خبر دارن یا اینکه دیگه ارتباطشون با این دنیا قطع میشه؟ به دلیل مشکلات جسمی دچار افسردگی شدم. کار و زندگیم برام بی اهمیت شده. با اینکه خیلی فعال بودم حالا خونه نشین شدم. تکلیف آخرت هم چیه؟ آیا اون دنیا هم مشکل روانی خواهم داشت؟ من تو زندگیم خیلی سختی میکشم و مدام خدا رو شاکرم. آیا این سختی ها امتحان هستش؟ خیلی برای زندگی و بچه هم زحمت کشیدم ولی نتیجه مثبتی ندیدم. اگر قضا و قدر دست انسان باشد، پس چرا در قرآن سوره مائده یا انعام آمده که حتی برگ درخت هم بدون اجازه حق تعالی از شاخه جدا نمی شود؟
پرسشگری دینی، مسیری برای کمال و تعالی.
دیدین یه موقعی کسی به کسی خبری میده، خبر خوبه، بعد طرف میگه که ایشالله همیشه همینجور خوش خبر باشین. من الان میخوام یه خبر خوب از این جنس بهتون بدم. آقای دکتر میرواقر اینجا هستن. آقا سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون. خدا کنه خبر خوبی باشه.
حتما اینطوره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. حضور یکایک شما سلام عرض میکنم و رحمت واسعه الهی رو برای همه شما عزیزان درخواست میکنم. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه عاجزانه از درگاه با عظمت او جویا هستیم. در خدمت شما.
سلامت بشین. ما در خدمت شما هستیم و خوشحال از زیارت مجددتون تو برنامه. بریم سراغ سوالات مردم.
بله، خواهش میکنم.
چون دیگه برنامه ما نیم ساعت هست، دیگه سعی میکنیم بیشتر سوالات مردمون مطرح کنیم، از وقت نهایت استفاده بکنیم.
بسیار خواهش.
913-196 تو شما خرش 32. آیا اموات از احوال زندگان، خانواده و دوستان خبر دارن یا اینکه دیگه ارتباطشون با این دنیا قطع میشه؟
در یه حدودی که ارتباط قطع میشه، یعنی به طور معمول خبری ندارند، اما اموات رو میآورند که اهل خودشون رو ببینن. طبق احادیث ما در حدیثی است که فرمودند ان المؤمن لیزور اهله، مؤمن اهل خود رو دیدار میکند. و یرا منهم ما یحب، چیزهایی رو که از اونها دوست داره، دیدنش او رو خوشحال میکنه میبینه. مثلا وضع اینا خوبه، آرامند، فرض کنید موفق به اعمال خیرند. و یستر عنه ما یکره، و چیزهایی که مورد ناخوش به اصطلاح کراهت اوست و ناخوشاینده نمیذارن او ببینه، چون مؤمن نمیخوان بدی براش بشه. بعد درباره کفار عکس این هست. بعد فرمودن که فمنهم میزور و کل جماعه، بعضی از اهل ایمان هر هفته میان با خبر میشن. و منهم میزور و علا قدر عملهی، بعضی ها به میزان عمل کردشون، یعنی ممکنه زودتر بشه یا دیرتر بشه. بنابراین به طور معمول بگیم اینا از همه چی با خبرن، اینطور نیست. بله، اولیاء خدا اونا حساب دیگری دارن، ولی مردم عادی، حالا حتی مؤمنین، اینا به طور معمول چیزی نمیدونن الا اینکه در جریان یک سری امور اونها رو قرار میدن. در حدیث دیگری است که روح یه سری از مؤمنین رو به درختی در بهشت منتقل میکنه. وقتی روح تازه واردی میره اونجا، اطرافش رو میگیرن که ازش سوال کنن، به هم دیگه میگن صبر کنید، قد افلتت من حول عظیم، این بنده خدا تازه از گرد راه رسیده، حول و حراس او رو گرفته، صبر میکنن. وقتی آرامش پیدا میکنه میان سراغش، میگن ما فعل فلان، ما فعل فلان، فلانی چی شد؟ از آشناهان، از آشنایان، بستگانشون سوال میکنه. بعضی ها رو میگه اونا هنوز زنده بودن که من اومدم این طرف. ارتجوه به او امید میبرند که چه بسا بعدن بهشون ملحق بشه. بعضی ها رو میگه او که قبل از من از دنیا رفت، میگن عجب، فقط هوا، پس معلوم میشه رو جای دیگری بردن که ما ندیدیمش. برحال این احادیث این چنینی نشون میده که اینا به طور معمول با خبر نیستن، ولی بی خبرشون هم نمیگذارن. مثلا در عصر پنجشنبه ارواح انبات رو میارن سر قبرشون، مثل که اونجا یه میادگاهی هست، به ما هم میگن برید به زیارت انبات، اونا رو میارن. اون وقت میبینن کسانی که میان دیدارشون میکنن، هدیه بهشون میدن و باعث خوشحالیشون میشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. 0919-602-2 شماره 78. به دلیل مشکلات جسمی دچار افسردگی شدم. کار زندگیم برام بی اهمیت شده. با اینکه خیلی فعال بودم حالا خونه نشین شدم. تکلیف آخرتم چیه؟ آیا اون دنیا هم مشکل روانی خواهم داشت؟
به دلیل افسردگی.
بله.
سوال دقیقی است. اولا من این بحث رو دو بخش به نظرم میاد باید بهش بپردازیم. یه بخش راجع به خود دنیا، یه بخش راجع به آخرت. درباره خود دنیا من میخوام عرض کنم که این افسردگی رو خیلی در باور خودتون نیارید. خود این که انسان فکر کنه افسرده شده، خود این صدمه به اون میزنه. گرچه امروز در بحث روانشناسی خیلی جدی میگیرن قضیه رو، ولی اگر یه کمی برگردیم به مبانی دینی و آموزه‌های معنوی خودمون، شاید بتونیم بگیم برای اهل خدا، برای اهل ذکر افسردگی نباید معنایی داشته باشه. کسانی که زیاد در ذکر خدا هستن قطعا به آرامش میرسن. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. دل به یک اطمینانی میرسه، میدونه که هرچی در زندگی دنیا پیش اومده برای او خیره. معمولا افسردگی ها از شرایط نامناسبه که یه دفعه میبینه همه چیز به نفع او نیست یا به ضرر اوست، حالت یأسی به او دست میده که افسرده میشه. ولی در نگاهی که مؤمن به جریانات داره همه چیز رو حکیمانه میبینه.
افسردگی معنا نداره.
زندگی دنیا، مشکلات دنیا برای مؤمن سخته، ولی به نفع اوست، خیره براش. در حدیث امام صادق علیه السلام فرمودن از وضع مؤمن در عجبه که هر چه برای او پیش بیاد براش خیره. اگر مالک شرق و غرب عالم بشه براش خیره. اگر بدن او رو با مقراض قطعه قطعه کنن بازم برای او خیره، چون هم خدا حکیمانه درباره او تصمیم میگیره و مقدرات خدا حکیمانه است. درباره شب قدر داره که فیها یفرق و کل امر حکیم، در آیات اول سوره دخان. تمام امور حکیمانه رقم میخوره، یا امری که حکیمانه است. اون چه خدا مقدر میکنه حکیمانه است. دوم که اجر عظیمی داره. از بزرگترین ذخایر عالم عقبا و آخرت ما مشکلات دنیاست اگر صابر باشه. اگر مؤمن این گونه فکر بکنه، نه اینکه ناراحت نمیشه، ناراحتی هست، اما افسرده نمیشه، چون فکر نمیکنه که همه عالم دست به دست هم دادن که بر علیه او تصمیم بگیره. در نگاه ایمانی جا نداره اینا. من میخوام عرض کنم که من بحث علمی روانشناسی نمی کنم، من بحث مفاهیم دینی رو عرض می دارم. در نگاه یک مؤمن جا نداره که از خودشو افسرده بدونه. بله، حزن در قلب مؤمن وارد میشه. حتی در بعضی روایات داره که قلوبهم محزونه در خطبه متقین، یا دائم الحزن. حتی حزن مثل یه حالت اندوه خاصی است که فرض کنید دانشجویی نمره نیاورده، یه خورده دلش رو غم میگیره که این چرا من عقب موندم. مؤمن نماز شبش ترک بشه، حزن دلش رو میگیره. خدایی نکرده به یه گناه مبتلا بشه، حزنی دلش رو میگیره. این حزن هست، حزن طبیعیه. اما اینکه بخواد افسرده بشه که عنان اختیار رو از کف بده و دیگه هیچ چیز او رو خوشحال نکنه،
یعنی این انواع حزن‌ها اینقدر ادامه پیدا کنه به هم بچسب و متصل بشه که اثرش بشه افسردگی،
غم و اندوه دائمی مبتلا بشه، این برای مؤمن تعریف نشده و جا نداره. بنابراین این باور رو از خودتون دور کنید که شما افسرده شدید. و اما برای آخرت، گویا این عزیز ما
نگران آخرت،
نگران آخرت هم که این مشکل
اونجا ادامه پیدا
روانی مشکل به جسم یه مقداری وابسته است، آیا در اونجا هم هست؟ نه، اونجا همه چیز ما از نو بازسازی میشه، بدن از نو بازسازی میشه، طینت های انسان ها رو در دل خاک قرار میدن فرشتگان به دستور خداوند و هر کس در جایی که باید محشور بشه اونجا در دل خاک قرار میگیره، به صورت رشد جنینی بدن در دل خاک پرورش پیدا میکنه، یک بازسازی از نو و از اول هست. چه بسیار کسانی که اینجا نقص عضو دارن اونجا عضوشون سالمه و اینجا سیاهن اونجا سفید محشور میشن، اینجا رنگ پوستشون جور دیگریست اونجا جور دیگری میشه. بازسازیه و این بازسازی بستگی به ایمان و اعمال انسان داره. بله، چهرهایی هم سیاه محشور میشن، و اما الذین اسودت وجوههم در سوره مبارکه آل عمران که یوم تبیض وجوهن و تسود وجوه، چهرهایی سفید و رخشان و نورانی، چهرهایی هم سیاهن. و اما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اونایی که چهرهشون سیاهه بهشون میگن شما بعد از ایمان کافر شدید، شما مؤمن شده بودید رفتید از حوزه ایمان بیرون. و و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله، اینا به خاطر درجات ایمان و اعمال صالح، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یه عده اونجا ناقص الخلقه محشور میشن، اما نه اونایی که در دنیا ناقص الخلقه بودن، اونایی که اعمالی داشتن که به نقص خلقت منتهی میشه. اگر کسی از خدا رو بگردانه، من اعرضن ذکری، حرف خدا رو میزنن شونه بالا بندازه، بی‌اعتنایی کنه، به گونه ای وانمود کنه که شأن من بالاتر از این حرف هاست که بخوام به این حرف ها پای بند باشم، به حکم خدا پای بند باشم، این آدم در روز قیامت کور محشور میشه. و من اعرضه پشت کنه، نه اینکه خدا رو فراموش کنه. خب مؤمنم گاهی غافل میشه، غفلت نه، اعراض. اگر اعراض کرد روز قیامت کور محشورش میکنه، یعنی نقص عضوش به خاطر این ندیدن حق در دنیا. یا در حدیثی میدیدم کسانی که نمامن، از این به او بدگویی میکنه، از او به اون به هم میزنه روابط رو، رشد زبان او در روز قیامت کنترلش برداشته میشه، همینطور رشد میکنه، چون اعضای ما رشد میکنن تا یه حدی با اون به اصطلاح دستورالعمل هایی که بهشون داده شده، یه همینطور رشد میکنه تا جایی که زیر دست و پا میره. این اثر عمل اوست، این به نقص عضو دنیا ربطی نداره. بنابراین اونجا بازسازی، اگر کسی مؤمن باشه، صابر باشه، کوچکترین مشکلش رو خدا در آخرت جبران میکنه. در حدیثی نقل شده که یک کسی خیلی زشت بود، خیلی بد چهره، وقتی از موسی بن عمران به میقات میرفت گفت به خدا بگو که تو منو اینجوری آفریدی، منم اصلا با تو دیگه کاری ندارم و نمیدونم. بعد یعنی حس موسی نگفتن، حالا طبق نقلی که شده خطاب شد که خب چرا پیام بنده ما رو نرسوندی، خدایا شرم کرد. خطاب رسید بهش بگو که ما این چهره تو رو در آخرت برات جبران میکنیم، اونجا به قدر زیبا محشور خواهی شد که اون وقت خودت راضی میشه از این حرف. بعد دیگه او هم راضی شد و خلاصه بندگی.
پس نقصهای مؤمنین اینجا اونجا جبران میشه. ولی باید این واقعیت رو قبول کنیم که خیلی هامون اینطوری نیستیم دیگه، جمیع مؤمنین و مؤمنات خیلی هامون اون تعریفی که دین و آیات و روایات از ایمان و دین و اینا ارائه بدن ما نیستیم که مؤمن نمیدونم شادیش تو چهرهش و غمش تو دلش، خیلی وقتا برعکس میشه.
بله،
یه تجدید نظر باید بکنیم خیلی از موارد. البته شاید هم اثرات زندگی تو شرایط آخر زمانه، اینم خیلی ها میگن
شاید به خاطر ای که در آخر زمان توجه به دنیا خیلی زیاد میشه که شده الان این دنیا محوری انسان رو به اینجا میکشه. اگر انسان توجهش به خدا و آخرت باشه و دنیا رو این اندازه محور قرار نده، بالا پایینی دنیا رو به هم نمیریزه یا کمتر به هم میریزه.
ممنونم. صفر 937 صفر 38 دو شما آخر 28. من تو زندگیم خیلی سختی میکشم و مدام خدا رو شاکرم. آیا این سختی ها امتحان هستش؟ خیلی برای زندگی و بچه هام زحمت کشیدم ولی نتیجه مثبتی ندیدم.
من دقیقا این سوال که مطرح شد به یاد بنده خدایی افتادم که دقیقا همین حالت رو داره. اولا سختی زیاد کشیده، بعدم همین حالت ناامیدی به این حالت رو دارم. ببینید هر کسی در هر وضعی که قرار داره چرا فکر میکنه که نتیجه مثبتی از زحماتی که برای فرزندانش کشیده ندیده؟ بالاخره فرزندی دارن، انشالله در سلامت هستن. خب اینا نتیجه زحمات شماست. مشکل اینه که گاهی نگاه بر مشکلات و مصیبت‌ها غالب میشه بر نگاه بر نعمت‌ها و عنایات خدا که در اختیار ماست. چه کسی در این دنیا زندگی میکنه که هیچ بهره‌مند از نعمت خدا نباشه؟ ما چشم داریم اما هیچ وقت حواسمون نیست چه نعمت بزرگی است، مگر یه موقعی کسی به ما بگه یا خودمون متذکر بشیم. اما مشکلی که داریم گاهی جلوی چشم ما سادم دائما متوجه اوست. من حال توصیه میکنم یه قلم و کاغذ بگیرید به همین بزرگوار، چون مشابهشو من دارم و گاهی بهشون میگم که آشنایی داریم با هم، میگم نعمتهای خدا رو بشمارید میبینید که از مشکلات بیشتره. در زندگی دنیا خدا دو گونه نعمت برای انسان قرار داده. یه نعمتهای دنیاییست که ازش بهره میبری، یه نعمتهای آخرتیست در قالب بلاهای دنیا. بلاهای دنیا نعمت آخرت هم. با این نگاه ببینید باریس خدا بر دوش ما گذاشته.
در واقع زندگی ما ادامه داره بعد از مرگ
که اجر عظیمی به ما عنایت کنه. مگه برای اون زندگی ما توشه نباید بیندوزیم؟ خب به ما گفتن که عبادات شما در حدیثی میدادن با ضریب 600 محاسبه میشه، صبر بر مصائب دنیا با ضریب 700. پس قدرت ذخیره اندوزی او بیشتره، به شرطی که از مرز خارج نشیم. خیلی بد آدم هم مصیبت دنیا رو ببینه، هم یه حرفی بزنه که اجر خودشو ضایع کنه، یه وقت یه کلامی بر زبان جاری کنه که ناسپاسی باشه به درگاه خدا. خدا برای بنده مؤمن بد نمیخواد. هیچ وقت فکر نکنین شرایط بده، شرایط سخته، بد نیست. هیچ شرایطی برای اهل ایمان بد نیست، چه بسا ابتلاعات، مشکلات که اندوخته های عظیمتری درش هست و بعد در روز قیامت در قبال ابتلاعات دنیا به قدری خداوند به مؤمن اجر عنایت میکنه که این آرزو میکنه ای کاش در دنیا بدن او رو با مقراض قطعه کرده بودن که امروز اجر بیشتری ببره. به ابراهیم خلیل سلام الله علیه خدا دستور داد پسرتو قربانی کن. ببینید بلاهای دنیا تا اینجا میتونه پیش بره، خدا با ما این کارو نمیکنه چون ما طاقتشو نداریم. بچه کسی رو ممکنه ازش بگیرن اما نمیگن خودت ذبحش کن. بس ابراهیم گفتن خودتی کارو بکن، او کردی کارو. فلما اسلما و تله للجبین، هم اسماعیل تسلیم شد هم ابراهیم سلام الله علیهم، ولی خدا نگرفت. خب من تعجب نکردم. حضرت ابراهیم بعدها در حدیث داره آرزو کرد، گفت ای کاش خدا میذاشت این کارو بکنم که اجر بالاتری داره.
ظاهرا این امتحانات و ابتلاعات الهی برای آدمای مختلف هم بر اساس ظرفیت
همینطوره. باری که بر دوش امیرالمومنین گذاشتن همه عالم تحمل نمیکنه.
پس این که بعضی ها یهو مثلا ناله سرمینه آقا من طاقت این دیگه این بلا رو ندارم نداشتم و اینا، نه، بدون که داشتی که خدا بهت داد.
سختی رو با عدم توان مساوی میگیرم. بله روز سخت اما نیستم توان نداشته باشه، میگیره میبینیم شد. گاهی روزهای طولانی گرما مشکلات، اما آدم روزه میگیره بعد هم اینو عادیه، وقتی گرفت میبینه عادیه. ابتلاعات رو هم اگه نگاهمون همین باشه عادی میشه برامون. رنج سر جای خودش هست ولی رنج عادی میشه، غیر قابل تحمل نیست. بلا رو باید مثل روزه ببینیم. روزه نعمت خداست البته، ولی روزه‌دار مثلا گرسنگی میکشه، تشنش هم میشه تو روزه های گرم تابستان، خصوصا اگه از منزل بیرون بیاد. اما به این گرسنگی و تشنگی راضیه یا راضی نیست؟ نوعا روزه‌دار راضیه. بعضی ها هستن احساس کلافگی میکنن ناراحت، اما کمن. نوع روزه‌داران متدین چون میفهمن در روزه چه موهبت بزرگی است، مشتاقان سراغ این سختی میرن و بعدم حاضرم نیستن که مثلا روزشون رو بخورن، برن مسافرت روزه رو بخورن. اینقدر براشون شیرینه، سختی روزه براشون شیرینه، هم سختی هم شیرین. ما اگر نگاهمون به بلاها همینطور باشه، روزه رو خودمون گفتن انجام بدید، غذا نخورید، یه وقت خدا تو تقدیرات خودش کاری میکنه که انسان به زحمت بیفته. این زحمت رو نگاه ما اگر ای باشه، در این اینکه سخته لذتی هم میبریم که دارم اون چه که خدا برای من خواسته تحمل میکنم و بعد همون اجر عظیم و نورانیت الهی رو به من هدیه خواهند داد.
ظاهرن یه فرمول بلا تغییری در این دنیا هست که نابرد رنج گنج مستن.
اصلا دنیا برای همینه، دنیا رو خدا هم با نعمت خواسته که ما شکر کنیم و از طریق شکر به اون نزدیک بشیم، هم مشکلاتی که صبر کنیم و نمره تسلیم به ما بدن. اگر اینا نباشه ما یه بخشی از درسمون میمونه معطله، یعنی کارنامه ما ناتمام خواهد بود.
ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم.
935-995 دو شما خر 84. اگر قضا و قدر دست انسان باشد، پس چرا در قرآن سوره مائده یا انعام آمده که حتی برگ درخت هم بدون اجازه حق تعالی از شاخه جدا نمی شود؟
قضا و قدر دست ما نیست، اعمال تکلیفی ما دست ماست. ما این دوتا رو باید از هم تفکیک کنیم. ما دو مجموعه،
من فکر میکنم که بر اساس پاسخی که یکی از کارشناسان به یک سوالی توی برنامه پرسام دادن این سوال مطرح شده که فرموده بودن که در واقع قضا و قدری که برای ما در نظر گرفته میشه بر اساس عملکرد ما تنظیم میشه، یعنی عملکرد ما اینجوری
بر اساس عملکرد ما، نه اینکه دست ما باشه.
نه، منظور
معلم تشویق میکنه ولی بر اساس عمل کرده دانش آموز. معلم تنبیه میکنه ولی بر اساس عمل کرده دانش آموز. بله این حرف دومیست، ولی ما دو تا پرونده در دستگاه الهی داریم، دو کتاب. یک کتاب، کتاب دفتر سرنوشت ماست، مقدرات ما اونجا رقم میخوره. یک کتاب، کتاب کارنامه عمل ماست. هر دو کتابه ولی با هم حسابش جداست. مقدرات ما رو خدا تعیین میکنه، اعمال تکلیفیمون رو خودمون رقم میزنیم. مثالش اینه، کودکی رو که به دبستان میذارن، دبستان رو پدر و مادر براش انتخاب میکنن، معلم رو دیگران انتخاب میکنن، کتاب رو، درس و بحث و زمانبندی کلاس، سوالات امتحان، اینا همه تعیینه، اینا جبره، عیبی هم نداره. ولی دانش آموز مختاره، که از این امکانات چگونه استفاده کنه، درس بخونه یا ضایع کنه. این اختیار اوست، این دست ماست. امکانات زندگی رو خداوند برای ما رقم میزنه، البته به دعای ما توجه میکنه، ما بخوایم چیزی رو به ما عطا میکنه، نخواهیم ممکنه یه چیزی رو بدن یه چیزی رو ندن. به عمل کرد ما خدا نگاه میکنه، اگر به کسی خیر برسونیم خدا برای ما خیر مقدر میکنه. خدایی نکرده دلی رو بیازاریم، باید بترسیم، دعا کنیم، به هر حال باید اینا هستمش. ولی ما یه مقدراتی داریم که خدا رقم میزنه، اونا دست ما نیست. از چه پدر مادری به دنیا بیان، در چه زمانی، در کدام شهر، با چه بهره هوشی، اینا رو که ما تعیین نمیکنیم. اینا رو همه رو تعیین میکنن برای ما. اما در این مجموعه داده های خدا ما مختاریم و مسئولیت ما در عمل کرده ماست، در اعمال تکلیفی ما. آیا اعمال تکلیفی ما رو خدا مقدر میکنه؟ خیر. در شب قدر میفرماد فیها یفرق و کلا امرن حکیم، امور حکیمانه مقدر میشه. معصیت من که حکیمانه نیست، پس خدا مقدر نمیکنه. امرن من اندنا، امری که به ما مربوط باشه، از طرف ما باشه. اعمال شما که به شما مربوطه، اعمال شما رو ما گذاشتیم شما تصمیم بگیرید. پس بنابراین نماز خوندن من رو خدا مقدر نمی کنه، معصیت ما رو هم خدا مقدر نمی کنه، هیچ کدومش به تصمیم ما موکول شده. به همین خاطر اگر ما عمل خیر انجام دادیم مستحق اجریم، اگر معصیت انجام دادیم مستحق عقوبتیم. حالا خدا می بخشه هر به دومیست، ولی این استحقاق بود، چون اگر خدا تصمیم میگرفت ما کاری نبودیم. بنابراین سوال همین بود که حالا من نوشتم که بله، برگ درخت بدون اسم نمیفته، اما اینا جزء مقدرات زندگی است. ولی در یه حوزه ای خداوند به ما اختیار داده که از چشم خود چگونه استفاده کنیم، به قرآن بیندازیم یا به چهره نامحرم. مثلا گفتن امیرالمؤمنین سلام الله علیه به بعضی از امور اصلا نگاه، نه حرام، نگاه نمی کردن. گفتن نگاهی، چشمی که به صورت پیغمبر اکرم افتاده باید به همه جا نباید خلاصه دوخته بشه. بله، به هر حال ما تعیین نمی کنیم، خدا تعیین می کنه. بله، یه حوزه ای در اختیار ماست که خدا درش دخالت نمی کنه. بله، ما رو تشویق میکنن ملائکه، ما رو ترغیب به کارهای خیر میکنن، شیاطین از اون ور هی میخوان ما رو هول بدن، اما هیچ کدام به جای ما نمیتونن تصمیم بگیرن. شیاطین نمیتونن تصمیم بگیرن چون خیلی وقتا ما تحریک به گناه میشیم، بعدم خیشتن داری میکنیم. ملائکه نمیتونن یا نمیکنن چون خیلی وقتا دیدیم یه شور عمل خیر تو دل ما انداختن ولی بالاخره انجام ندادیم، چون من باید تصمیم بگیرم. خدا هم که میتونه در اراده ما تصرف بکنه نمیکنه، در اعمال اختیاری، چون نقض غرض میشه، او خواسته که ما در معرض آزمون قرار بگیریم. یه داستانی رو من کرارن گفتم، حالا اینم شاید یه خود روشنگر باشه. در اون مجالس قدیم میگفتن که یه اهل دلی مجلسی داشت و صحبت میکرد، وسط مجلس قرار شد برای کار خیری پولی جمع کنه. یکی از حاضران دست کردید پول نداره، به دلش الهام شد دستاری که با خودت داری یه دستار آمولی داشت، این رو بده در راه خدا برای این کار خیر، که دستار به سرگاهی میبستن یا به کمر. اومد این رو باز کنه بده، دو دفعه به دلش افتاد شیطان دست به کار میشه دیگه، که صبر کن، حالا چه عجله ای داری، بعدا میدی، پول دار میشی میدی. اصلا این فکرایی که به ذهن میرسه، چراقی که به خانه رواست به مسجد حرام نداد. مقداری گذشت، دو دفعه یه نهیبی به دل او زده شد که تو خجالت نکشیدی برای خدا یه دستار مزایقه کردی. باز تا اومد دستار رو تقدیم کنه، باز یه فکر منفی اومد، چون دلش پلو دستار بود، فکر منفی رو ملاک عمل قرار داد و نداد. بعد که درس تمام شد، استاد اهل دل بود، سوال کرد که به مناسبت درس، آقا شما میگید که خدا با آدم حرف میزنه؟ استاد گفت که بله، خدا با آدم حرف میزنه، اما به خاطر یه دستار آمالی بیش از دوبار حرف نمیزنه. یعنی خدا حرف میزنه با آدم ولی تصمیم رو ما خودمون میگیریم.
حکایت جالب و تاثیرگذار بود، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون، استفاده کردیم از فرمایشات شما، پاسخهایی که به سوالات فرمودید مثل همیشه عوامل ندارید.
خواهش
میکنم. خیلی ممنون که تا پایان صحبت آقای دکتر میرباقری عزیز رو شنیدید و برنامه پرسمان رو همراهی کردید. پرسمان @PorsemanTV8 آدرس ما در فضای مجازی است. این سوال جواب به صورت بریده شده اونجا وجود داره، میتونید استفاده بکنید. خیلی ممنونم، بازم از شما تشکر میکنم بابت همه مهر و محبت که برنامه خودتون به تک تک اجزای برنامه دارید. بهترین ها نصیبتون. یا حق، خدافظ. ممنونم.